بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رجیم، جلسه 20.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این دهه بحثی که محضر دوستان داشتیم در مورد، حالا به تعبیر فرنگیش، آپشن شیطان بود. حالا این تعبیرات فرنگی هم با اینکه پرهیز از تعبیرات فرنگی داریم ولی بی مناسبت نیست. به هر حال در مورد شیطان داریم صحبت میکنیم و این کلمات فرنگی هم به هر حال از یک جهت به این فرهنگی که به شیطان کشش داره بی ربط نیست. آپشن شیطان، اون نقطه‌ای که شیطان متمرکزه و فعالیتش در اون راستا، در اون هیته تعریف میشه، فضای قفلت و حواس پرتیه. اختلال ایجاد میکنه در تمرکز، اختلال ایجاد میکنه در حواس جمعی و توجه. و سلاحی که در برابر او ما داریم ذکر، توجه، دعا، توکل، استعاذه است. که البته استعاذه رو علامه طباطبایی می‌فرمایند همون توکله، همینی که انسان خودش رو فقیر درگاه الهی بدونه و مانع اصلی و اون مشکل جدی ما توی مسیر اعتماد به نفسه. به خودمون تکیه بکنیم و فکر کنیم که از پس کار برمیایم و میتونیم و میدونیم و توانمندی داریم. البته انسان از همه ابزارها باید استفاده بکنه و باید پرقدرت توی این عرصه ظاهر بشه. در این حال همه اینها رو از خدای متعال بدونه و خودش رو وابسته به خدای متعال بدونه، توکل به او کنه، با این توکل تو میدون قرار بگیره. این میشه استعاذه و این میشه توکل. و ذکر عنوان جامعی است که همه اینها رو در بر میگیره. توجه به خدا، توجه قلبی، با دل انسان متصل بشه به خدای متعال و به او توجه پیدا کنه. الفاظ هم معبر این توجه هن. از کانال این الفاظ توجه ایجاد میشه. الفاظی که در اذکار داریم، الفاظی که در ادعیه داریم، اینا یک کانالن، اینا یک ابزارند برای اینکه ما از اینها استفاده بکنیم و توجه پیدا کنیم. جاهای مختلف هم میبینید که این دستور به ما دادن و دستورات ذکری و دعایی به ما دادن. میبینید برای وضوء ذکر دادن، برای غسل ذکر دادن، قبرستان ذکر دادن، بچه متولد میشه ذکر دادن، پوشیدن لباس ذکر دادن، نگاه کردن به آینه ذکر دادن. این ذکر دعاست، این ذکر یک فرهنگه. نخواستن ما همجور مشغول پش 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 باشیم، همجور هی فقط صدا از خودمون تولید کنیم، یه سری کلمات رو هی تلفظ بکنیم، ندونیم چی داریم میگیم. خواستن به این واسطه توجه پیدا کنیم. لذا اگر آدم میبینه که کلمات عربیش رو بلد نیست، فارسیش رو یاد بگیره. ای کاش اینها فرهنگ بشه بین ما، ای کاش یاد بگیریم، ای کاش یاد بدن، ای کاش بگیم. در مورد وضو ببینید چقدر تعابیر لطیفه. آبو که باز میکنی، خدای شکرت که این آب پاک کننده است. الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا. بعد آب به صورت میپاشی، اللهم بید وجهی یوم تسود فیه الوجوه ولا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه. خدا یه روزی میاد بعضی صورت‌ها سفیده، بعضی صورت‌ها سیاهه. اون روز منو جز اونای قرار بده که روسفیدن، جز روسیاها قرار نت. آب داری به صورت میپاشی، توجه پیدا میکنی، توجه پیدا میکنی به یک عالم دیگری. حیف نیست آدم آب به صورتش بپاشه فقط توجه به این داشته باشه صورتم لک نیست. الان تو خیابون میرم چی میگن اینا؟ ببین اینا ذکره، ما هیچ وقت از ذکر خالی نیستیم. یا ذکر خداست یا ذکر دنیا یا ذکر مردم. ذکر دنیا و ذکر مردم ما رو بیچاره میکنه. تعلقات بین دو ذکر قرار داره. یاد میکنیم، علاقمند میشیم، علاقمند میشیم، یاد میکنیم. این رشتش، این فرمولش. برای رهایی از تعلق دو کار باید کرد. مقابلش رو باید ذکر کرد و نسبت به این باید نسیان پیدا کرد، فراموش کرد. نسبت به یک شخصی، یک نامحرمی انسان علاقمند میشه. حالا امشب انشالله فرصت بشه روایتشو میخونم که شیطان یکی از بزنگاهایی که به شدت استفاده میکنه تو بحث نامحرمه و سرمایه گذاری جدی کرده تو اونجا. خب تو این فضای مجازی ول و این فضایی که تیربارونه شیطونه، تازه بین مذهبی ها و خوباش توی گروه مثلا عضو میشیم با همدیگه دستورات خودسازی بگیریم، مثلا بعد آقای با اکانت اسم مردونه پیام میذاره، بعد خانومه با اکانت اسم زنونه ریپلای میکنه، جواب میده، یه گلم براش میفرسته، آقایه دوباره ریپلای میکنه، یه استیکر میفرسته. اولش هم با تقبل الله و اینا شروع میشه، بعد خورد خورد مثلا به گفتگو و شوخی و اینها و فکر هم میکنه اینجا همه چی مجازیه، به پیر، به پیغمبر اینجا از هر حقیقتی حقیقی تره، برای اینکه مستقیم در قوه خیال و عالم مثال و ذهن تو داره کار میکنه و خلوت هم هست، تنها هم هست. بسیاری از اون جمع و جور کردنهایی که ما ها تو جمعای فیزیکی و حضوری داریم و اینجا نداره. من طلبه تو خیابون روم نمیشه چشم چرونی کنم، روم نمیشه جلوی جمع، جلوی شماها بیام از این در بیرون تو کوچه وایسم با یه خانم چادری گپ بزنم، بگم، بخندم. ولی خدا برکت بده فضای مجازی، مخصوصا اگه با یه اکانت فیکی هم وارد بشم. معمولا هم داریم دیگه، یه اکانت دومی داریم مثل بعض از این سلبریتی ها که یه اکانت فیک دارن، میرن باش فوش میدن، بعد بعض وقتا قاطی میشه، دستشون میخواد با این یکی میان فوش میدن، لو میره که این همون اصلی. یه اکانت فیکی هم ور میدارم و کسی هم که ما رو نمیشناسه، یا میریم فوش میدیم، تخلیه میکنیم خودمونو، یا خلاصه میریم پی وی. یه ساعتهای میریم پی وی، خدا برکت بده. خب بعد چی کار کرد؟ بعد دوتا کار کرد، یکی ذکر مقابل، یکی نسیان. حالا اونایی که متأهلن خوش، شیطون خیلی مخصوصا میدونیم تو بحث خانواده شیطون به شدت سرمایه گذاری کرده، برای اینکه دو سوم دین اینجاست، فهمون ازدواج کنی دو سوم دین تو حفظ کردی. بعضی روایت داره نصف دین، فقط احرز نصف دینه، بعضی داره دو سوم، ثلث دینه، دو سوم دینه، شوخی نیست. و برنامه داره برای متلاشی کردن رابطه زن و شوهر، حسابی هم برنامه داره تو ابعاد وسیع، پک فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، همه چی. اگه متأهلی ذکر مقابلش میشه ذکر همسرت. ذکر همسرت چیه؟ بشین هی اسم خانومت رو با تسبیح صدا بزنی، یا سمیه یا سمیه یا سمیه، ذکر کنم مثلا اینا. نه، این دردی رو دوا نمیکنه. نعمت همسرت رو شکر کن. بسیاری از مشکلات خانوادگی برمیگرده به عدم شکر نعمت همسر و نعمت همین خانم. همین خانم از آداب شب اول ازدواج همینه، آب بیاره، دست و پای خانم رو بشوره و شکر کنه، دو رکعت نماز بخونه، خدایا شکرت میکنم این نعمت رو به من دادی، این همسر رو به من دادی. شکر عملی، ابراز علاقه، ابراز عشق. واقعا اگه کسی بلد نیست به همسرش ابراز علاقه کنه، این باید بره دوره ببینه، باید آموزش ببینه. اگه کسی با همسرش تماس میگیره، صحبت میکنه، ابراز علاقه نمیکنه، این مشکل داره. نه آقای، مسخره‌بازی ما رو دوران نامزدیه. بیعقل اون کسی که فکر میکنه دوران شیرینی زندگی دوران نامزدی و ماه عسله. ماه عسل که شیرینی نداره، دوتا موجود ناشناخته کم کم میخوان با هم دیگه آشنا بشن، شیرینیش کجا بود؟ بله، آدم های عقب افتاده اونجا یه اوی آتیشی میگیره، عاشق میشه تو دانشگاه، این ورانور میبینه، بعد تو دوران ماه عسل و اینا هنو داغه، آروم آروم تو زندگی میاد. در مورد انسان داریم ما صحبت میکنیم. انسان هرچی جلوتر میره عشقش به همسرش بیشتر میشه. فهمون علامت مؤمنه که هرچی جلوتر میره ازداد النساء حبا، علاقش به زن بیشتر میشه، علامت مؤمنه، علاقش به همسرش بیشتر میشه. هرچی پیرتر میشن، دیدید آیت الله جوادی آملی، این استاد عزیز و بزرگوار، با اون صلابت عجیب بود، این مرد بزرگ مثل یه کودک نشسته بود کنار تابوت همسرش گریه میکرد، سر مزار همسرش گریه میکرد. یه پیرمرد 80 ساله برای یه پیرزن 80 ساله، حالا تعبیر پیرزن جسارت نباشه به همسر این بزرگوار. این اثر چیه؟ اثر ایمانه، این اثر عقله، این اثر زندگی رحمانیه، نه این زندگی های شیطانی. دوتایی با هم فیلم میسازن، 10 تا فیلم با هم میسازن، بعد طلاق میگیرن، 10 تا فیلم علیه هم میسازن، بعد این فیلم سازی میکنه رو کم کنی اون یکی، این زن جدیده رو میاره روی اون یکی رو کم کنه، اونم میره با شوهر جدیده لایف میذاره روی اینو کم کنه. در مورد انسان داریم صحبت میکنیم، زندگی حیوانی که همه جا ریخته، اینم اصلش هم مال غربه، اوریجینالش مال غربه، زندگی حیوانی اصلش مال غربه. قرآن فرمود کافرین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، فرمود زندگیشون سطح زندگیشون زندگی حیوانیست. کفار همینه. بله، با این نسخه های غربی، مدل های غربی، عشقای این شکلی، معلومه زندگی اینجوری میشه. ذکر مقابل میشه ذکر عملی. یاد کنی نعمتو، ببین خدا چه نعمتی بهت داده، نعمت همسر، خوبی هایی که این همسر داره، خوشی هایی که با این همسر داشته. قرآن تصریح به این داره، لذت هایی که با همسر بردی یادت نره. چقدر قرآن مطالب عجیب غریبی داره، بعضی زود یادشون میره. چرا تو طلاق یه جوری تعریف کرده و طراحی کرده که اگر توی یک ماهی بالاخره این زن و شوهر رابطه ای داشتند، توی اون ماه نمیذاره طلاق واقع بشه. اون ماه منظورم ماه قمری و شمسی نیست، ماه زنانه، اصطلاحا هم بهش میگن طهر مواقعه. طراحی کرده، خواسته زندگی رو با اینا نگه داره، اینا رو پابند کنه، محبت بیاره. میفرماید افضاء کردید، افضاء بعضکم. یادت نره شما با هم لذت هایی داشتید، دوتایی به هم نیاز داشتید، احوالات خوشی داشتید. سری قضیه اختلاف پیدا نکنید، همه چیو فراموش کنید، یادت بیاد. اینجا ذکره، این مصداق ذکره و شیطان نمیزنه این ذکر رو داشته باشی. عرض کردم چند شب پیش، چند نفرن از همسرشون راضی باشه؟ بله، همیشه یه بهتری هست، میشینه هی کار میکنه، مخصوصا اگه آدم چند تا زندگی تجربه کرده باشه، چند تا خواستگاری رفته باشه، اوف چی کار که نمیکنه شیطان اینجور وقتا. اون یکی اینش خوب بوده، اون یکی اون مشکل رو نداشته، هی این اون این، مقایسه. بعضی وقتا ماها ناشی هم هستیم، ناوارد هم هستیم، یهو توی اختلافی تو خونه این خواستگار قبلیشو به رخش میکشه، اون همسر قبلیشو به رخش میکشه. این عملا مثل میمونه که خمپاره تو خونه در کنی، زدی همه چیو نابود کردی. باید مراقبت کنی حتی به فضای ذهنت نیاد، این کار شیطونه. شیطان میخواد از هم بپاشونه شماها رو، و یکی از نقاط اساسی که میخواد بپاشونه تو ارتباط با همسره که اونجا اگه بزنه 10 پله جلو میفته کارش. فرمون شرار و امتی عذابها، ترجمهش سخت این روایت. البته طبعا کسانی مشکلات ازدواج دارن، مجردن، خدا انشالله برایشون گشایش حاصل کنه. بعضیا اگه ازدواجشون عقب افتاده موانع داشتن، دست خودشون هم نبوده، خودشون عقب ننداختن بلکه دوست دارن، اینا از دایره این روایت خارجه. اونایی که خودشون میلی ندارن، روی خوش نشون نمیدن، بی اهمیتن، گاهی پدر مادرها این شکلی هن که متاسفانه این غالبه، بیشتر اینه، اهمیت نمیدن. میدونیم پیغمبر پدر مادرها رو آخر الزمان رو نفرین کرده، فهمون هم آخر الزمان پدر مادرها میان با دست خودشون بچه هاشون رو گوهن جهنم، آدم کم نیبینه تو این دور زمانه. با همه احترامی که پدر مادرها دارن، جایگاهی بلندی که دارن، این خیالش نیست بابا این بچه نیاز به ازدواج داره، حالا درسشو بخونه، حالا دیر نمیشه، همه امکاناتو داره، آدم الا ماشاءالله میبینه این بچه خونه داره، ماشین داره، نه این هنو بچه است. خب مثلا تو مایکروفر باید بذاریم چیکار باید بکنه بچگی در بیاد؟ اصلا یکی از ارکان بچگی در اومدن خود ازدواجه، انگیزه میده برای کار. طبعا اونی که زن داره یه مقدار انگیزه داره برای کار، اونی که بچه داره انگیزش بیشتره، اونی که دوتا بچه داره انگیزش خیلی بیشتره. اصلا خود اینا انگیزه میاره، خود اینا پختگی میاره. این الان با 4 نفر آدمی که خودش انتخاب میکنه، اضافه میکنه، حذف میکنه در ارتباطه. ازدواج که بکنه 10 تا آدم میاد تو زندگیش که نمیتونه اینا راحت حذف کنه، باید با اینا بسازه، عقلش روش میکنه، باید کار بکنه، عقلش روش میکنه. فرمود پسترین امت من مجرداشن، شرار و امتی عذابها. پیغمبر اکرم تعابیر بسیار تندی، بابا پیغمبر رحمتش از ما خیلی بیشتر بود، امتش هم خیلی بیشتر از ما دوست داشت. شما ممکن میگه آقا بالا منبر نشستی مردم توهین میکنی، بالا منبر رسول الله نشستم، ببخشید دارم کلام رسول الله رو میگم، محبت رسول الله هم هیچکی نداره به مردم، حضرت هم میدونستن چی دارن میگن، خطاب به کی دارن میگن. او برای اینکه نشسته آسیب شناسی کرده، او از سر دلسوزیش برای امت گفته، میدونسته چی میشه، میدونسته این نوسانی که تو ازدواج میفته چطور کل این امت رو نابود میکنه، که یه تجربه تلخ شما در اندلس پشت سر گذاشتیم، که رسماً حکومت اسلامی در اروپا رو از دست دادیم سر همین قضایا. این نکته بسیار مهمیه. بله یه بخشش میشه ذکر، ذکر همین نعمت، حالا عرض میکنیم برای متأهلاست، اونی هم که مجرده که روایت داریم دعا داره، دستور داره، ذکر داره، اون بحثش جداست. از طرفی هم نسیان، خب این با خانومه دیگه چت نمیکنه، ولی یادشو نمیتونه از دلش بیرون کنه، چیکار میکنه؟ هی میره پیج اینو چک میکنه، این استاشو استوری چی گذاشته، کیا لایکش کردن، کیا رو لایک کرده، کیا رو فالو کرده، از این به اون برسه، هی یاد این، هی یاد این، این کار شیطونه، این یاد، این یاد شیطانیست. ذکر مردم، ذکر دنیا، این در مقابل ذکر خداست. چی کار باید کرد؟ باید نسیان اینها رو داشت. نسیان اینها هم عمل یه روشی داره. آیه قرآن به پیغمبر اکرم فرمود لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا، به این جذابیت های دنیا چشم ندوز، زل نزن. این آیه که نازل شد میگه پیغمبر دیگه از کنار خونه های قشنگ هم که رد میشد نگاه نمی کرد. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود پیغمبر اکرم مسافرتی بود، برگشت یکی از همسران اهدا ازواجهی، یکی از همسران پیغمبر اکرم یه پرده قشنگی، حالا اونجا پرده چه شکلی بوده، قشنگش چی بوده، خدا میدونه، حالا از جایی رسیده بوده، خریده بوده، دیده بوده یه پرده قشنگ گرفته بوده، زده بوده به خونه. پیغمبر اکرم برگشتن دیدن که یه پرده قشنگ زده به خونه، حضرت با اون محبت، با اون رحمت، رحمت پیامبر دیگه در نقطه اوج رحمت و همسرداری پیغمبر، که بعضی از این زنهایی که پیغمبر تحمل کرد میدونید دیگه عاقبتشون چی شد و اینا کی بودن رسمن. بعضیشون طراح ترور پیغمبر بودن، نشستن جمعی طراحی کردن ترور پیغمبر، بعضی از همسران پیغمبر. به یکی از این همسران با تشر فرمود جمع کنیم پردره تو خونه. اینا به این معنی نیست که حالا شب بریم تو خونه امشب در سینماهای سراسر کشور تو هر خونه وارد بشی بکن این پرده رو، بنده کنار این ظرفا رو، این بوفه رو. نه آقا، عاقلانه برای همسر هم باید ارزش قائل بود، که عرض میکنم شده روایت از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودن بکن این پرده رو، غیبیه عنی، از جلوشش هم وردار. فرمود من به این نگاه که میکنم یاد دنیا میفتم، ذکر دنیا. بعد میدونی آخه یه دونه از اینا که وارد میشه اینا یه پکیج دیگه، پرده وقتی خوشگل میشه بعد این پرده به دیوارا نمیخوره، به رنگ دیوارا، رنگ دیوارا به لوستر نمیخوره، لوستر به مبلا نمیخوره، مبلا به فرشا نمیخوره، کلا هیچی به هیچی نمیخوره، کلا ما به این محل نمیخوریم. به همین راحت یه پرده میاد رفته اون بالا شهر، کلی وام گرفته که اونجا همه چیز و به همه چیزش بیاد. باز نگن که آقا یعنی پرده رو عوض نکنیم، همه اینا یه پیوستی داره که باید فکر کنیم، همه حرفایی که هست کنارش باید فکر کنیم. قرآن، اهل بیت ما رو دعوت به تفکر کرده. این گفتگوام برای اینه که انشالله گوینده که سهمی نداشته، به برکت نفس پاک شماها اینجا تو این بستر، تو این مجلس اهل بیت تفکر کنیم، گوینده هم انشالله اهل تفکر بشه. مهارت میخواد اینا، ظرافت میخواد، آدم باید بدونه با کی چطور برخورد کنه و حواسش باشه، از زندگیش مراقبت کنه. مراقبت از زندگی از ایناست، پای شیطون رو به زندگیش باز نکنه، پای ذکر دنیا به زندگیش باز نشه. این رقابت ها، این تعلقات که بیاد، این دل چند جایی میشه، هر جایی میشه، آلوده میشه. آروم آروم فضای فکری این آدم، همونجور که شما میگی این پرده به اینجا نمیاد، اون به اینجا نمیاد، این آدم هم کم کم میگه تو هم به من نمیای، که اینجورم کم نداشتی. مرده کمی همچین با کلاس که میشه دکتر میشه اینا، یا خانومه تحصیلاتش میره بالا، کم کم احساس میکنه ما به هم نمیایم. اینجور بشه مراجع تقلید، همه باید برن با یه اعلم در بین نساء ازدواج کنن. مرحوم آیت الله قاضی همسرشون، حالا این زندگی نامه که ازشون چاپ شده خوبه، به هر حال رمانه دیگه، داستانه، ولی همسران ایشون احتمالاً همه‌شون، حالا بعضی‌هاشون که نقل شده، سواد ابتدایی نداشتن، سواد خوندن نوشتن نداشتن. میگه یکی از همسران ایشون گفتش که آقا زشت نیست من همسر مجتهدم، قرآن بلد نیستم بخونم، تو نجف زندگی کنم، هیچی بلد نیستم بخونم. ایشون فرمون هر آیه خاصی بخونی یه صلوات بغلش بفرست شروع کن. گفت من با صلوات حل میشه، تو کارت نباشه، صلوات بفرست بخون. میگفت صلوات میخونم روشن میشه آیه، میخوند میرفت بعدی. خب آقای قاضی نمیگفت ما کلاسمون به هم نمیخوره، من تو آسمون هفتم با انبیا و اولیا فالوده بخورم بعد بیام اینجا با یه خانوم بشینم قرآن بلد نیست بخونه. اصلا اینا هر چی دارن از همین مراعات ها و مواظبت هاست. بنده داستانی رو تا به حال اس نیوردم، حالا یکم پرهیز دارم که اس بیارم، ولی خب چون برخی تو برخی آثار نقل کردن، تو برخی کتاب ها اسم آوردن، دیگه حالا برای اولین بار اسم میارم. روح این مرد بزرگ هم انشالله شاد باشه. مرحوم آیت الله انصاری همدانی انسان بسیار ویژه و برجسته و عجیبی بود. عمر زیادی هم نکرد، 57 سال عمر کرد و آتش گرفته بود به معنای واقعی کلمه. حمام میرفتن میدن که این طرف بدنش رو میپوشونه، اون شاگرد ایشون که هنوزم در قید حیات گفته بود آقا من چرا از ما میپوشونی، شما اینجا رو میپوشونی این طرف رو، دیگه اصرار کرده بود و اینها. ایشون نشون داده بود که این طرف بدن پوستش کامل سوخته، اصلا کتاب ایشون رو برای همین گذاشتن اسمش رو سوخته، از شدت آتش عشق خدای سبحان این قلب ایشون مشتعل بود و و پوست ایشونو سوزونده بود. دکتر ایشون هم گفت ما قلب ایشونو خواستیم عمل کنیم، دست زدیم دستمون سوخت از شدت حرارت، روی این قلب ظاهریش هم اثر گذاشت. بعضی گفته بودن شما چطوری به اینجا رسیدی؟ ایشون گفته بود که اون ابتلاعاتی که من پشت سر گذاشتم اگه شما توش قرار می‌گرفتید همتون بیدین می‌شدید. ایشون همسری داشت، خدا رحمتش کنه. به حال عرض کردم تو برخی کتب، برخی علما کتاب‌هایی که نوشتن، برخی شاگردان ایشون و مرتبطین ایشون چون اسم آوردن عرض می‌کنن، وگرنه این قضایا چیزایی نیست که بشه عمومی گفت. فرزندان ایشون هم در قید حیات هن. گفت که ایشون خب همسرش اصلا یه فضای دیگری داشت و آخر هم همسرشون خودکشی کرد و مزنون اصلی قتل همسرشون شد خود ایشون، آیت الله انصاری همتون، و اومدن این مجتهد، این عالم، این عارف که بسیاری از بزرگان شاگردان ایشون بودن، امام تعابیر عجیبی دامن ایشون فرمود، امام خمینی، مرحوم قاضی تعابیر عجیبی دامن ایشون فرمود، اومدن پاسبونا دست ایشونو گرفتن بستن به جرم قتل همسر، ایشونو از تو خونه آوردن بیرون و مردم تو کوچه جمع شدن و به صورت ایشون توف انداختن. آدم زنشو میکشه و بعدها معلوم شد که این خودکشی کرده و با ایشون با این حال استغفار میکرد برای همسرش. میفهمون کدومتون حاضرید همچه مصیبتی تحمل کنید؟ بسم الله، بیا اینایی که خدا داده به تو هم میده. ابتلاعات این شکلی. غرض این که یکی از اون نقاط اصلی کار شیطان هم زمین خوردن هم بالا رفتن همین نقطه است. بسیار بزرگان میفهمونن اگه کسی بخواد عارف بالله بشه با همسرش میشه، جهنمی هم بخواد بشه با همسرش میشه. برخی از اساتید میگفتن ما فردای زلزله بم رفتیم جلسه مرحوم آیت الله شیخ علی آقای پهلوانی تهرانی رضوان الله تعالی علیه، یه کسی گفت آقا زلزله بم شد و اینا ابتلای بزرگیه. ایشون فهمود زلزله که ابتلای بزرگ نیست، اینو خیلی ازش سربلند بیرون میاد. ابتلای بزرگ ابتلای ادا کردن حقوق همسره، اونجا بتونی سربلند بیرون بیای بهشتی بشی، چه شوهر نسبت به زنش چه زن نسبت به شوهرش، دو طرفه است. یک طرفه هم برداشت نباید بشه که امشب باز بریم در سینماهای سراسر کشور دیدی چی گفت نانگاه، نه دو طرفه است، هیچ کم مصادره مطلوب نکنه، هر کم سعی کنه بخش مربوط به خودش رو عملی کنه، نه اینکه اون وریا رو یاد بگیره بزنه تو سر اون یکی. اومد خدمت امام باقر علیه السلام، دید حضرت یه لباس قرمز پوشیدن. الان شما عکس از یه مرجع تقلید ببینید با لباس قرمز تعجب نمی‌کنید؟ آقا استادیوم بودید، مسابقه بوده، تراکتور، فولاد، پرسپولیس، کدومش؟ لباس قرمز خیلی رنگه، به قول امروزی‌ها رنگ جیغیه دیگه. میگه دو نفر بودن، میگه این به اون نگاه کرد زدن زیر خنده، تا لباس حضرت رو دیدن پوزخند زدن. حضرت فهمیدن بله، گفت آقا این چیه ماشاءالله؟ فهمونه همسرم پوشیده، گفته دوست دارم تنت ببینم، تنم کرد. گوه آقا اجازه میدیم بیایم داخل؟ فهموندن بفهمه. اومد میگه اومدیم دیدیم به مبلمان تشکیلات اصلا خوراک بود، عکس بگیرم بزن اینستا جنبش عدالت خواهی حرفا، که بیا نگاه ببین قیمتاش هم که الان بعضی بلدن دیگه، هرچی نگاه میکنن یه قیمت هم از تو چیزش هم اسکرینش هم میگیرم بزنم بغلش، این مبلش اینقدر، این ساعتش، این فلانش، حساب کتاب چیز دیگه هم نمی کنن با خودش دیگه. دیدم یک خونه تشریفاتی، گفتم هیچ، آقای ما هم اهل دنیا شد متاسفانه، دیگه به این بچه های رسول الله هم نمیشه اعتماد کرد واقعا متاسفانه، دنیا همه رو میبره. میگه سوالامون پرسیدیم، حضرت فرمودن که فردا، اگه ادامه سوالامون فرمودن فردا بیا منزل خودم. آقا اینجا چی بود؟ فرمود بیا اونجا. میگه رفتیم اونجا و دیدیم که یه اتاق بدون هیچی، یه زیراندازی کف داره که اونم جمع میشه، زیرش هم خاکه. گفتم آقا چیه اینجا؟ فهمونن محل زندگی من اینجاست. اونجا خونه همسرم بود، مهریه‌شو دادم، با پول مهریه که بهش دادم رفته امکانات خریده، به سلیقه خودش هم چیده، هر جونم دوست داره. اینجا که من زندگی میکنم اینم محل عبادتمه، اینم ورم دارم کف نماز میخونم. گفت آقا آخه حضرتم نه، شیطون آخه میاد اینجوری میکنه، به امام زمانش رحم نمیکنه دیگه، آخوند و طلب اینا که جای خود داره، به امام زمانش بدگمان میشه، آقا تشریفاتی شده. قرازم این بخشش بود که این مدارا و رفق و صمیمیت بر مبنای ذکر، اینا مصداق ذکره، توجه به نیازهای او، توجه به علاقمندیهای او. چقدر در بزرگان این مسائل دیده میشه، چقدر فوق‌العاده‌اند برخی بزرگان. مرحوم طیاره همسرش بهش میگه که من هوس شیره انگور کردم، میاد تو بازار قم میبینه شیره انگور نیست، از همونجا سوار اتوبوس میشه میره ملایر شیره انگور میخره برمیگرد. حاج خانم هوس شیره انگور کرد. اگه بخوایم چیزهایی که دیده شده رو بگیم، بعد دو سه جلسه تو این زمینه ها فقط صحبت کن. آیه قرآن تعابیری داره خیلی عجیب، بعضی اون بخش اولش رو فقط دست میگیرن که قرآن اجازه داده زنها رو بزنی، فزر بوهن نه، یعنی بخش آخرش البته، یعنی بعضی ها کلن از اول از آخر شروع میکنن، یعنی اصلا این محله سوم، ولی کلن از همون محله سوم شروع میشه همه داستان. میگه اول موعظش کن، اگه سر ناسازگاری، اونم سر ناسازگاری داستان داره، نه اینکه حالا قضاش یه جوری شده یا مثلا خواب مونده بنده خدا دیر در رو وا کرده، یه چیزی یادش رفته، نه اصلا کلن سر ناسازگاری برداشته. اونم محله اول میگه بشین موعظه کن، بشین باشه حرف بزن، به مشکلش چیه. خیلی وقتا خیلی خانوما خیلی کارا که میکنن برای ابراز، برای جلب توجه، برای اینکه بفهمونه بهت که آقا من یه کسری دارم، قصد نداره رو مخت راه بره، و تو وارد جدال باهاش میشی، این بدتر میشه، بشین حرفشو بشنو، یعنی یه چیز داستان چیز دیگه است اصلا. بعد تازه محل دومش چیه؟ چقدر این تعابیر لطیفه، وحجروهن فل مزاجه، وحجروهن فل مزاجه، میگه تو رخت خواب محله دوم حرفاتو زدی، موعظه رو کردی، میبینی اثر نداره. محله دومش اینه که تو رخت خواب شما خودتون بشین روی فکر کن یعنی چی. ببینید چند تا خونه الان این شکلی سراغ دارین که این شکلی محبت توش باشه، بعد میفهمی شیطون چقدر کار کرده. مرحله دوم تنبیه همسری که سر ناسازگاری برداشته، البته خانم هم بخواد نسبت به آقا واکنششون بده، اون یه بحث دیگری است که الان واردش نمیشم. اینجا فعلا نسبت به آقا، چون چند تا ذکر کردم نسبت به اینکه آقایون نسبت به خانم ها، میخوایم برشم بگیم. مرحله دوم تنبیهش چیه؟ وحجرهن فل مزاجه. گفته تو بحث رخت خواب اونم چه شکلی؟ تو یک رخت خواب که کنار هم خوابیدی پشت تو بهش کن، وحجرهن نه فل مزاجه. خدایت ما رو چی فرض کردی واقعا؟ میگه 5 سال جوهر من کنار من نخوابیده، دوستم داره ها، ولی اینجا نمیخوابه. میگه وقتی خواستی تنبیه کنی مرحله دومش اینه که کنارش میخوابی ها، ولی پشت میکنی. مرحله سوم زدن، اون زدن هم تازه وزر بوهنده، گفتن آقا با مسواک، اونم تنبیه، یعنی مثلا تنبیه فیزیکی، نه یعنی بخوابونه تو گوشش بعد صدا دور خوش بچرخه بعد بره تو دیوار برگ کمونه کنه برگرده، که از همون اول هم شروع کنیم. مرحله اولش اصلا ما این شروع میشه، بعدش فوش و این چیزا هستی، اونا دیگه قرآن نگفته، دیگه وقت نیست، خودمون میفهمیم دیگه. اول با زدن خودش شروع میکنه، محله بعدی زدن داداش و بابا و اینا و فوش خانوادگی، اینا دیگه قرآن اشاره نکرده بهش. نه و محله سومون از این فهمه که وزربوهن به سواک و چوب مسواک، اونم پرخاش تو و عصبانیت تو مهمه، با یه ابراز فیزیکی خیلی سطحی، چون خانم‌ها همون ابراز فیزیکی سطحی هم برایشون در حد خراب شدن سقف رو سرشونه. دیگه یه تشر جدی، مرد اگه مرد باشه و عاشقانه با زنش رفتار کنه همون قدم اول نتیجه رو میگیره. البته بعضی وقتا مردم مرد میشه، آیا انصاری همدانی اون قضیه اون شکلی میشه و دیگه حالا اونم هست دیگه، حالا وقتی اشتباه نکنید باز دوباره. قرض اینه که این تنبیه ها این شکلیه، بعد چقدر عاطفه، چقدر عشق، چقدر محبت، چقدر صمیمیت، قربونت بشم، فدات بشم، قربون صدقه، تعابیری که اهل بیت با هم دیگه داشتن که اصلا یک فصل مفصلی است. ان شاءالله یه فاطمیه فرصت بشه بشیم این ابعاد سیره حضرت زهرا رو با هم مرور کنیم. بحث اون عشق و عاطفه‌ای که توی خونه ها بوده، اصلا آدم تعجب میکنه این لحوه حرف زدنشون با هم دیگه، همیشه یا ابوالحسن صدا میزده. اصلا قرآن میگه اگه میخوای شیطان نفوذ نکنه باید با هم دیگه احسن صحبت کنید. یقول التی هی احسن، این راه نفوذ شیطان رو میبنده، شیطان نزغ نمیکنه. حرفای دو پهلو، ابهامدار، دوز عاطفی کم، شیطان رو میاره وسط. این حال منظورش چی بود؟ این چه اینجوری گفت؟ این منظور داشت؟ این فلان بود؟ حالا اولش هم خودمون و همسرمون، بعد ان شاءالله مدیریت کنیم دیگران. به هر حال مشکلات خانوادگی خیلی هاش هم از دیگران نشأت میگیره. فرمود همین غذا خوردن با همسرت محبت ها رو زیاد میکنه، روزی رو زیاد میکنه، شیطان رو دفع میکنه. با هم غذا بخورید توی یه ظرف. و گفت اون طلبه رفت از یه آقای پرسید که آقا ما از اقتصادمون خیلی بده، چیکار کنیم وضعمون خوب شه؟ چون فهمو با خانم توی یه ظرف غذا بخور. گفت بابا مسخره کردید، من میگم وضعمون بده، میگه مثلا پول از زیرش در میاد مثلا ما با هم بشینیم. گفت حالا بالاخره گفتن دیگه، نشستن با هم دیگه غذا خوردن، زنگ زدن، باز کرد پدر خانومش. پدر خانومش نگاه کرد گفت شما چرا یه بشقاب سر سفره است؟ گفت ما دو تایی با هم یه سفره یه ظرف غذا. گفت یعنی شما اینقدر عاشق هم دیگه، دست چکشو در آورد یه چک حسابی کشید داد به اینا، به تو میگن داماد، یه پول مشی به این داد. گفت سبحان الله، اهل بیت گفته بودم بگم نمیگه میشه، ربط داره اینا. حالا اینجا بابای دید خوشش اومد، اون بابای اصلیت میبینه خوشش میاد، امام زمان ارواح نافد، یکی از علمای یزد، یه وقتی ازشون خدا حفظ کنه ایشون رو درخواست نکته و دستور عملی شد، خیلی نکته لطیفی فهمون، یه تکه کلام ایشون داشت، همیشه میفهمون که نوکر خوبی باش ارباب نگهت داره، به همه همین رو ایشون میفهمون که نوکر خوبی باش ارباب نگهت داره. بعد فرمود که چند تا روایت خون در مورد علاقه به همسر، روایت عجیب غریب و نجومی که یه نگاه محبت آمیز اینا به هم دیگه چقدر ثواب داره، این لیوان دست او بده با محبت چه ثوابی داره، میگه هفت در جهنم به روش بسته میشه، این با محبت به او آب میده. بعد که خیلی تو اینا خیلی لطیفه، ما فکر میکنیم فقط یه چیزی گفتن، این همینو اگه به علامه شهرانی بدین یادتون یه شبی همینو وسطتون باز میکنه، یعنی چی هفت در جهنم بسته میشه؟ اصلا هفت در جهنم چیه و چه ربطی داره که این با اون بسته میشه؟ یه چیزی نیست که همجور رو هوا بگیم بخیر اهل بیت فهمونن و قبول کنیم، نه همش نکته داره، همش دستور، همش منطق و برهان داره. بعد ایشون فرمود که دیدی وقتی دو نفر، خیلی تشبیه فوق‌العاده و لطیفی بود، فرمود وقتی دو نفر میاری برای کارگری تو خونت، اگه یه زن و شوهر باشن با هم کار کنن، با محبت کار کنن، و تو میبینی که این محبت اینها به هم دیگه باعث شده که بهتر کار کنن، بیشتر کار کنن، تو اینها رو بیشتر تحویل نمیگیری؟ بیشتر حمایت نمیکنی؟ میبینی؟ اینا دوتایی با هم، این محبت وقتی میاد یکم اون خسته میشه اینجاش کار میکنه، یکم این خسته میشه اونجاش کار میکنه. بعد این بزرگوار فهمود که امام زمان این شکلی هن، وقتی میبینن زن و شوهر با هم خوبن، دو تا نوکر با هم خوبن، نوکر امام زمانن دیگه، فهمون ارباب روزیشونو بیشتر میکنه. واقعا یکی از ارکان ازدیاد روزی محبت به همسره و صمیمیت در منزله. امام زمان متولی میدونن خودشونو برای اینکه این زندگی رو اداره کنن. وقتی هم شکر نعمت نمیکنی، هرچی نعمت میاد همش میشه جنگ و دعوا و قاشق چنگال پرتاب شده به سمت اون یکی، معلومه دیگه بهت نمیدن ادوات جنگی که نمیدن که، این حمایت جنگی، یعنی هر چی سلاح به شما بدن میخواد علی اون یکی استفاده کنه، نمیکنه، حمایت نمیکنه، شکل زندگی از تو متلاشی میشه. شیاطین متمرکز شدن روی بیت. بیت یه بحث مفصلی داره، اصلا نمیخوان بیت شکل بگیره. محبت، علقه، صمیمیت، عشق، البته این عشق عشق الهیه طبعا، عشق نفسانی نیست، همه هم بخاطر خدا همدیگر رو میخوان، همه کمککار همدیگر بخاطر خدا. این ذکر عملیه، فرمود هم خودت نماز بخون، هم خانوادت رو امر به صلات کن، واستبر علیها، قو انفسکم و اهلیکم نارا. خیلی جالبه، اصلا بحث جهنم نرفتن بحث فردی نیست، نگفته مراقب باش جهنم نری، گفته مراقب باش خودت و خانوادت جهنم نرین، همه تون مراقبت کنید، همه رو نگه دارید همدیگر رو. بعد ببینید چه دستوراتی داره، بیدار کردن سحر، این اونو بیدار کنه، ذکر، توجه. گاه من همسری دارم هر وقت ناراحت میشم، خیلی تعبیر لطیفیه، گویا وقتی که ناراحتم به پیغمبر اکرم عرض کرد، گویا همسری دارم وقتی که ناراحتم آه میکشم تو خودم، هم میگه برای چی ناراحتی؟ بعد میگه که اگه ناراحتیت برای دنیاست که دنیا ارزشی نداره، اگرم برای آخرت که خدا ناراحتیتو بیشتر کن. گزارش داد به پیغمبر اکرم، حضرت فرمودن تلک من عمال الله، این خانومی که تو داری یکی از کارگران خداست تو این عالم، یکی از کارگزاران خداست که اومده تو رو متوجه خدا کنه. خب این نعمت دیگه، اینو باید شکر کرد، این شکرش اون وقت باب نعمت‌های بعدیست. ذکر ذکر میاره، نسیان نسیان میاره، این نعمتو که فراموش کردی میرسه به فراموشی‌های بعدی، میره بعدی. بله آدم یهو از بغل مادرش قاتل اهل بیت نمیشه، هیچ کم اینا فکر نمی کردن که یه روز کارشون به اینجا بکشه، آروم آرومه، تدریجیه، یه جای شروع میشه، یه جا پا میذاره رو حق، ندید میگیره، بعد میشه بعدی، بعد میشه بعدی. کفر اینا دیگه، کفر یعنی همین ندید گرفتن حق، ذکر نکردن، متوجه نشدن، از این به اون، از اون به اون، از اون به اون، همجور میره. یهو رو به رو امام زمان وایمیس، یهو شمشیر میکشه، به همین سادگی. ذکر ذکر میاره، اصلا این مراعات این مسائل ساده متوجه میشه، خدا بهش لطافت میده، لطافتهای بعدی میاد، توجهات بعدی میاد، ملتفت میشه. همین محبتهای بسیار ساده، شیطون چشم نداره اینا رو ببینه، شیطون مدیریت میکنه، میخواد اینا رو از هم بپاشونه. پس ذکر خدا در برابر ذکر دنیاست و در برابر ذکر مردم. مردم چی میگن؟ اینا ناراحت نشن. عرض کردم برگردم اول سخنرانی رو تکمیلش کنم، ما به آینه که نگاه میکنیم چه ذکری میکنیم؟ همه اتمام همون نکته، سبک زندگی نقطه اساسیش اینجاست. به آینه نگاه کن، ای چه جالب، وای ما اینا رو تو اسلام هم داریم که به آینه نگاه کن. آره، ولی روایت داره اگر به آینه نگاه کنی یه جوری تیپ بزنی که مردم خوششون بیاد، میری برمیگردی، تمام این مسیر رفت و برگشته در لعنت ملائکه است و در قبضه شیطان، تمام این مسیر ملائکه لعنت میکنه، اینکه توجهت معکوسه، به هر طرف رو کنی اونوری میری، تو رو کردی به جهنم، مردم خوششون بیاد. تو خدا رو داشته باش، خدا محبتتو میندازه اگه لازم باشه. سیجعل لهم الرحمن ودا، برای چیه کاری میکنی؟ نفاق از همینجا شروع میشه. الان تو تیپت مراعات میکنی فکله اینجور بشه یه چیزی نگن، خب بعدن پس سر بخوای نماز بخون جلوی جمع مسخرت میکنن، روزت هم مسخره میکنن، حجابت هم مسخره میکنن، کم کم امام حسینت هم مسخره میکنن، کربلا رفتنت هم. مگه یه جایی هست که مردم بگن اینجا دیگه قفله برای ما باز نشده، باید پول بدیم بخریم این مرحله رو؟ هر کاری بکنی چهار نفر هستن میگن اینم مسخره، اصل ارتباط با خدا رو هم یه دم مسخره میکنه. خب چیکار کنی؟ تا اونجا باید بری. بالاخره مردم آخه چی میگن واقعا؟ خب بگن. از یه جایی باید وایسی، همون دستیه که دیشب گفتیم باید بکشی، یه جایی باید دستیه بکشی. آقا نمیخوام به مردم کار داشته باشم، مگه مردم هر کار میکنم به من کار دارن؟ اگر کار میکنم من خوشم نمیاد، خواهیم به اون در. اصلا شما کی هستین که بخواهیم نمونه من نظر؟ شما رو نمیگم، اونا رو دارم میگم، شما گرم خوبید. اصلا به من چه که تو میخواد خوشت بیاد یا بدت بیاد؟ من هر کار بکنم تو بدت میاد، هر چیزی بالاخره یه چهار نفر اصلا خوششون نمیاد. خود امام حسینشون اینقدر تو کربلا اهانت کردن، اینقدر توهین کردن اهل بیت پیامبر، این اسرای کربلا. پس این مقابلش ذکر مردم، مردم چی میگن، ذکر دنیا، جذابیت ها. شیطون رو این دوتا سوار میشه و با تکیه به اعتماد به نفس هی میدمه در این من میکم کسیم، من بابا باسوادم، من فلانم، من اینطورم، من فالوور دارم، من اینجوریم، من خوشگلم، من چیم کمه، من جوونم، همه میگم من از این سرم. همیشه هم که چهار تا نادونم هستن که تو این چیزا میدمن. چرا زن فلانی شدی آخه؟ تو خواستگاری خوبی داشتی که؟ و به تو چه؟ زندگی تو بکن، زندگی تو سر تو کسافت کردن این زندگی وضعیت خوکه. این فهمود برزخ، اینا برزخ خوکه، صورت برزخیش خوکه، خوک همش سرش تو نجاست و کسافت، همش کلش تو زندگی مردم. و به تو چه؟ مشغول عیوب خودت باش، جمله پایانی همه مباحث در این شب آخر و این دهه آخر. رکن کلیدی در آمدن از چنگ شیطان مشغول شدن به عیوب خودمونه، به عیوب خودمون. و شیطون اصلا نمیذاره آدم به عیوبش فکر کنه، خط قرمزشه، یه جوری همچین قشنگ مسمالی میکنه. تا میخوای بگی من یه عیبو دارم، هزار نفر تو میاره بدتر، اصلا آروم میشی، اصلا احساس میکنی تو وسط بهشتی، همجوری میبرتت. استرس پیدا نکنی وقت بخوای دستی رو بکشی، خلاص کن بریم با هم، خیلی هم خوبه همه چی، چیش بده؟ اینقدر خوب، از این بدتر، همیشه هر گناه یکی بدترش هم هست. یعنی مثلا اگه شما امام معصوم هم سر ببری، بعد مورد داشتیم دو تا امام معصوم سر بریده، برو راحت باش، سآرامش پیدا میکنی. همیشه از همه چیه بدتری هست، اینو میذاره جلوت. خوبا رو نگاه کن، از تو بهترون رو نگاه کن، راه میفتی، از خودت شرمنده میشی، این میشه تکون. احساس میکنی عقبی، جا موندی. این اون نقطه اصلیه، این اون ذکر اصلیه، توجه به این که من عیب دارم، مشکل دارم و کار کنم. این شد عرض ما تو این ده شب، این عرض ما تو این ده شب. و چکیده همه این مسائل هم اینه که بدون امام حسین هیچ گره از هیچ کدوم از ما باز نمیشه، کلن خلاص. و با امام حسین همه گره ها و مشکلات باز میشه. فقط دست و تو دست امام حسین باش، توسل، توسل، دستگیری کنه، خوشش بیاد. آقا امام حسین یکی خوشش بیاد کارش تمومه، به چشش بیاد. البته رحمت واسعه است، هیچی از چشمش جا نمونه. اگه بخوام همینو الان واسهتون باز کنم، 10-20 دقیقه و در مورد این صحبت بکنم که چه عجایبی دیده شده از اینکه چیزی از چشم امام حسین جا نمیمونه. امشب میخوام روزه اینو بخونم که از چشم امام حسین چیزی و کسی جا نمیمونه. گفت کسی بود از دنیا رفته بود، تو عالم برزخ دیده بودنش، پرسیده بودن اوضاع چطوره، گفت مشکل داشتم ولی حل شد. گفتن چطور؟ گفت که وقتی از یه هیئتی رد میشدم، دیگ گذاشته بودن، قدیم خاطرتون هست آتیشایی که میذاشتن، هیزم میذاشتن، گفت دیدم این دیگ باد خورده، آتیشش خاموش شد. گفتم این بندگان خدا رو این قضا حساب کردن، میان میبینن قضاشون پخته نشده، چون جمعیت ضایع میشن، بذار روشنش کنم. کبریت گرفتم و یه کاغذ گرفتم و اینو که زدم گذاشتم زیر این دیگ، این هیزمه یهو یه شعله‌ای کشید، یه شعله خورد به چشمم، یه قطره آبی از چشمم اومد. گفت اون طرف دیدم اوضاع خیلی خرابه، دیدم توی یه ظرف بلورینی یه الماس دارن میاره. گفتن دستور رسیده به خاطر این ببخشیدش. گفتم این چیه؟ گفتن این یک قطره اشک پشت در یه هیئتی کنار یه هیزومی برا ما آتیش روشن کرد. از چشمش اشک اومد، البته اشک حزن نبود، ولی مال ماست، ما خریدارش. این اربابیه که هیچی از چشمش جا نمونه. یه محرم عزاداری کردیم، ارباب فدات بشم آقا، دستت درد نکنه. یه محرم دیگه زنده بودیم، خدا شکرت. مشکی پوشیدیم، سالم بودیم، با پای خودمون اومدیم، با عزت و احترام اشک ریختیم، سینه زدیم، توی مجالس نشستیم، درگیر مشکلاتی که بخواد مانع از این مجالس و برنامه بشه نبودیم. اجازه دادی اسم تو به زبون بیاریم، اجازه دادی مشکی بپوشیم. چه نعمتهای بزرگی با همسرمون، با بچه‌مون، واقعا چه نعمتهای بزرگی است، باید شکر بکنیم. این محبت تو خونه ماست، با زنمون، با بچه‌مون شباهیت می اومدیم، بر می گشتیم و تموم شد این محرم و پروندهش بسته شد. داغ ما که آروم نمیشه مگر اینکه کربلایی برسونی ارباب، اربعین بیار، وگرنه ما دلتنگ محرم میشیم و میمونیم. فدای تو بشم که هیچ کس و هیچ چیزی از چشم تو دور نمیمونه. به عبدالله ابن حر جوفی گفتن تو وقتی ملاقات کردی با حسین، چه صحنه‌ای برات از همه صحنه‌ها جالب تر بود، بیشتر به چشمت اومد؟ گفت من وقتی ابو عبدالله حسین ابن علی اومد با من صحبت بکنه، دیدم چند تا از این بچه هاش دورش را افتادن، هی از این سر و کول بابا بالا می رفتن، یکی لباس رو میکشه، یکی زیر عبا میاد، هی امام حسین دست رو سره میکشیدن، اینو بغل میکرد. با خودم گفتم چه عشقیه بین این پدر و بچه هاش، چقدر این بچه ها بابا رو دوست دارن، چقدر این بابا این بچه ها رو دوست داره. اگه آماده اید آخرین روزه محرممون رو بخونیم و بریم، فقط باید آماده باشید. بخوایم این روزه رو بخونیم باید بریم تو بیابونا. روزه یه که دقیقا نمیدونم کجا رخ داده، فقط میدونم یه بیابونی بوده. لا اله الا الله. گفتیم این دهه رو برای امام سجاد عزاداری کنیم، این روزه آخر هدیه به امام سجاد علیه السلام. ان شاء الله امشب صاحب عزامون آقامون امام سجاد بود دیگه، امشب از او صله میخوایم، شب آخری روزه هم از زبان اوست. برخی مقاتل دیدم، روزه ایست که دیدم خودم تو مقتل با همین بیان اومده. گفتن که خب میدونید سر مبارک ابا عبدالله رو صندوقی داشتن، اینها منزل هایی که میرسیدن، عذر میخوام دیگه بابت این روزه امشب، بی پرده وارد روزه میشم شرمنده. این سر رو از نیزه جدا میکردن، در این صندوق میذاشتن، صبح که میشد دوباره به نیزه میزدن، حرکت میکرد. یه شب تا صبح گذشته بود، گفتن سر رو به نیزه زدن، از عجایب و از معجزات ابا عبدالله بوده در این مسیر، نشون میده چقدر حواسش به همه چی هست. گفتن سر رو به نیزه زدن، قرار شد اینها حرکت کنندن، این نیزه خیلی سنگین شده و نمیشه حملش کرد، به تبع تکونش هم نمیشه داد، نیزه سنگینه. هر کار کردن این نیزه خیلی به طرز عجیبی سنگین شده، اصلا بلند نمیشه، راه نمیفته. به امام سجاد گفتن این چرا اینجوری شده، تو میدونی؟ فرمود نگاه کنید ببینید این سر به کدوم سمت داره نگاه میکنه. گفتن برای چی؟ فرمود احتمالا یکی از بچه ها تو بیابون جا مونده. دیدن یه افق دوری مستقیم نگاه این سر و این تعبیرم اومده، دیدن از گوشه چشم هم اشکی جاریه. فرمود همون امتداد رو بگیرید بگردید. رفتند از دور دیدن یه نقطه سیاهی دیده میشه. جلوتر رفتن دیدن یکی از این بچه ها با چادر مشکی خواب مونده، با سرش مدیریت میکرد، یکی از بچه ها اینجا جا مونده. ارباب حواسش به همه چی هست، دو سه شب دیگه یه خرابه ای داریم. صدای یه بچه ای بلند شد، همه من بابامو میخوام. یه او دیدن این سر خودش اومد تو خرابه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنا علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام.